کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی درود بر شما، ظهرتون بخیر باشه.
درود بر شما و متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر و دیگه دیروز و پریروز که ببخشید یکی داره تلفن میزنه، حالا صبر کنیم تا ببینه که اشغال دیگه رفت کنه. بله، صفحات آخر کتاب بخش دفتر یادداشت‌های روزانه نیمایشیچ هستیم از کتاب برگزیده آثار نیمایشیچ. اجازه بدید من اینها رو تمام کنم، این چند صفحه رو هم بخونم و ببینیم که از دوشنبه چه باید بکنیم. امروز البته قرار بود که شعر بخونیم ولی فکر کردم که این کتاب رو تمام بکنیم.
بله،
با اجازت.
خواهش میکنم.
اگر وقتی باقی موند من یکی دو بخش از یادداشت‌های دیگه یا نامه‌های نیمایشیچی که اول کتاب هست میخونم که دیگه از این نیم ساعتمون استفاده کمال استفاده رو کرده باشیم.
خواهش با اجازه. خواهش میکنم.
انجمن نورآذر با فغان جوان شاعر گیلانی آمد، گفت که با رؤیا میخواهیم انجمن تشکیل بدهیم برای شعر نو. من عکس‌های خودم و شهریار را نشان دادم و گفتم مثل بخت سیاه سفید است. حالت خودم چنان می‌گذرانم که مردی در یک مهمانخانه غریب، آل احمد هم به سراغ من نمی‌آید. چنان می‌گذرانم مثل کسی که به سرزمینی آمد و دزد او را زد و نجات خواست و کسی به او کمک نکرد. از هر حیث موقتی می‌گذرانم. من فقط با پاکنویس بعضی شعرها خودم را سرگرم داشتم. به آینده خوب نگاه می‌کنم و از این جهت است که پایداری دارم و زنده‌ام. رادیو و جلادهای آن. کسانی که در رادیو به آدم‌های خدمتگزار می‌تازند، فرمانبر حکمرانان می‌باشند. دژخیم‌ها هستند، تفاوت ندارند با جلادها. آنها جان می‌گرفتند، اینها هم می‌خواهند جان بگیرند. ولی جلادهای قدیم یک دفعه راحت می‌کردند و اینها با مزد روزانه که می‌گیرند آدم را جان به سر می‌کنند. هانس اتریشی. پیش آل احمد رفتم و چند تن بودند. دکتر هانس اتریشی آمد و حکایت ها گفت و با من خداحافظی کرد. جلال آل احمد. حس کردم که مثل خیلی ها ناراحت است ولی ظاهرا معلوم نیست. اخبار داخلی بیشتر خانواده های مسلمان ایرانی در ایران امروز همین طور است. 1338 عید فقط پیش مادرم رفتم. اول اردیبهشت. دیشب آل احمد و سیمین خانم آمدند. من یادداشت‌هایی از قلعه صقریم برای آنها خواندم. آل احمد خیلی پسندید و گفت ان شاء الله موفق باشید. احوال پرسی ها. هر کس حال تو را می‌پرسد و تو می‌گویی متشکرم. همه تو را دوست دارند اما هیچ کس نمی‌پرسد که تو چه می‌خوری و کجا منزل داری و درآمد تو از کجاست. صفات من. کار خودم را در خانه خودم انجام می‌دهم. به هیچ کس دست تمنا دراز نمی‌کنم مثل ابوالحسن صبا. از خاری و ذلت خود به کسی حرفی نمی‌زنم و همه جا خجالت کشیده‌ام مگر در برابر نامرد. نائم. نمیدانم نائم کجاها مرا میدید و میل داشت با من حرف بزند. دیشب منزل نائم بودم. از روی عکس‌های دیوار که گورکی و علی علیه السلام و اشخاص مختلف را به دیوارها چسبانیده بود، فهمیدم که حواس جمع ندارد و در این دنیا سرگردان است. این سجاد نگاه می کرد که من چه مدت دیوارها را مطالعه می کنم. انجوی سبیل خوب در حافظه داشت که من در چه زمان چه حرف ها زدم. این آدم هم وقتش را می گذراند و مست می کند که بفهمد. نائم غزل خواند از خودش، بعدن قطعه منظومی از صنف اشعار وصف الحال با ردیف ای تقی جان. در این صنف کار خیلی تمرین دارد. نائم بار دیگر در منزل نائم بودم. ابن سجاد بود و جهان بگلو. بسیار تنگ دل هستم. امسال فقط همین یک دو شب در که فیض صحبت اهل اونس کردم. آذر میر فندرسکی. هر دو را در مغازه زیا دیدم. به خانه من آمدند بدون هیچ قوتی. از قلعه صقلین برای آنها چند بیت خواندم. چند بیت را هر دو یادداشت کردند و رفتند. آبگوشت پختن من امروز به عهده گرفتم و خودم بدون زحمت زنم آبگوشت تهیه کردم. آب و مقداری زردچوبه و لپه ریختم و خوب پخته شد، اما گوشت را فراموش کردم. وقت شام دیدم که پسرم میگوید بابا بنشین که شامت را بیاورم. مخبرین روزنامه ها با عکاس باشی هاشان چند شب است که به مغازه زیا آمدند و مرا میخواهند پیدا کنند و من فرار کردم. عید قدیر به منزل آل احمد رفتم و مرا پیش پدرش برد. پدر آل احمد را دیدم که مریض بود. امسال از سه خبر خوشحال شدم. عینک که نداشتم و برای من خریدند. کفش راحت لاستیکی. چراغ دم دستی که چیز میتوانم با آن بنویسم. و این هر سه به عقل خود من نرسیده بود. 3 تیر ماه مشغول تهیه اسباب سفر برای یوش هستیم. حقوق خرداد را گرفتم. حقوق تیر ماه را به صفی دادم که بگیرد و این ماه را خودش به من قرض داد. 11 مهر ماه 1338 از یوش برگشتم. مثل اینکه در این شهر کاری ندارم. خوب گفتند نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم. به آنجا هم بروم چه کنم؟ متصل کپک خوردن در جای تنها چه فایده دارد؟ او خیلی میترسید که من بروم. من هم در اینجا با سطح اخلاقی آنها و معاشرین آنها و اسراف و اتلاف آنها بسیار ناراحتم. چقدر حقوق 2 ماه اداری من مخارج تمام امسال من در آنجا میشد. بالاخره به این شهر وارد شدم، مثل اینکه به قبرستان وارد شدم. هیچ چیز در این شهر عظمت شهری را برای من ندارد. این شهر که از بچگی از آن متنفر بودم شبیه یک سنگر پر جمعیت و پر فساد است که جان از تن همه رفته است. روزنامه آژنگ را که رویا نوشته بود خواندم. چقدر مبتذل و چقدر انحطاط. آمدم به این شهر مثل اینکه میخواهم به موزه عتیقه ای را بسپارم و بس. رجاله ها وضع غذای من مفید برای بدن نیست. نه یک نان پنیر، نه یک سیخ کباب. وضع اخبار روزنامه ها چقدر بد و به کام مطرب ها و رجاله ها. 19 مهر در اینجا هم مثل یوش تنها هستم. نه پیراهن دارم، نه جوراب، نه مایحتاج دیگر. نمیدانم چه کنم. اگر آبیاری زمستان درخت ها و نان خریدن از نانوایی و آب دادن حیوانات به سرم نیفتد. بعد هم سرمای زمستان می آید و من در این اتاق بی سوخت و روشنایی و غذای نامرتب و نامطبوع و گرسنگی های متوالی و حیوانات را دانه و آب دادن. خیلی تأسف خوردم. شب جمعه نائم آمد. در این موقع که خیال می کردم به منزل او بروم و فردا شب مرا دعوت کرد، خبر مرگ نورآذر را داد، خبر مرگ افراشته را داد. خیلی تأسف خوردم. وضع من از لاابالیگری و تفریط و تخریب و اسراف و اتلاف بچه خیلی بد است. شب و روز را فعلا به بطالت می گذرانم. روزنامه مخصوص اطلاعات را خواندم و از زمینه فکر و قضاوت مردم که باز به کام مطربها و رجاله هاست باید مایوس بود. فقط فعلا موقع انحطاط برای ادبیات شعری فارسی خصوصا هست. به دیدن آل احمد رفتم که مادرش مرده بود. منزل نائم رفتم، 2-3 ساعت نشستم و حرف زدیم. امشب به قدری دلم گرفته بود که اگر او را نمی دیدم دوزخی را در منزلم می گذراندم. اگر بدانم این جوانمرد گیلانی ساده و بدون تشریفات وقتش را با من می گذراند، با این اندازه سرگردان نیستم. به منزل که آمدم هدف تیر ملامتهایی بودم که چرا چه نکردم، چرا چه نخوردم، چرا خوابیدم، چرا راه رفتم، چرا نفس کشیدم، چرا زنده ماندم، چرا آستین داشتم، چرا و چرا که چرا چرا نبودم که چرا چرا نبودم. امروز خیلی خسته و پکر بودم و اتفاق مرا به منزل تو آورد. نائم. گلدان، 4 شنبه 5 آبان. رفتند به منزل داریوش، گلدانها را آب دادم. اهل شهر چطور از گلدان گل لذت میبرند و باغچه درست میکنند. من اصلا هیچ وقت از گلدان و چمنسازی و فواره لذت نبردم. هیچ نمیفهمم، بلکه بدم میآید. چه چیز است این تصرف در طبیعت؟ آدم در کوه زیر یک بوته زرشک بیشتر لذت میبرد تا از تمام این مزخرف کاری ها. جمعه 27 آبان. نکیتا آمد، نصایح به شهری کرد، خبر داشت از وقایع، بگو مگوهایی کرد. بسیار کسل هستم. شهری میخواهد برود به یوش در این زمستان. کار من 11 آذر 1338، آخرین یادداشت. در کشمکش فکرهای احمقانه این زن و بچه‌ام که در این سرما تعطیل دی را به یوش برویم. این مدت در تهران هیچ کار نتوانستم بکنم. عمرم دارد تلف می شود. تمام 24 ساعت صدای فحاشی، نقار، اختلاف، عدم صمیمیت، دروغ و ریا اطراف مرا از مادرم تا خواهرم گرفته است و همه بستگانم. خب این بخشی از دفتر یادداشت‌ها اینجا تموم میشه. ما یک چند دقیقه‌ای که وقت داریم آقای حمید اجازه بدید از قسمت اول من اون زندگی نامه خودنوشت رو خوندم و حالا در این وقتی که داریم از بخش داستان‌های این کتاب که چند داستان کوتاه درش هست یکی از داستان‌ها رو می‌خونم که یک داستان تمثیلی کنایه‌وار هست که در واقع به نوعی اشاره به صادق هدایته و داستان از این قرار هست که صادق هدایت یک مقاله طنزآمیزی می نویسه در سال 1120 و در اون شوخی می کنه با یک سری از شاعرها که این داستان رو نیما در از جمله شعری از نیمایشی در توضیح مقدمه سیروس تاهباز نوشته که داستان طنزآمیز فاخته چه گفت را نیما در خرداد ماه سال 1320 نوشته است، در پاسخ به نوشته پرتی که صادق هدایت در همان تاریخ در صفحه 22 شماره سوم سال سوم مجله موسیقی از انتشارات اداره موسیقی کشور با عنوان شیوه های نوین در شعر فارسی و با امضای مسکین خامه چاپ کرده بود. هدایت در آن مقاله کتاب خانواده سرباز نیما را خانواده بزاز خوانده بود و نقیزه‌ای بر شعر اندوهناک شب بافته بود به نام فرحناک روز. به این شهر هنگام روز سایه هر چیز مختفی است و در اتاق از رنگ‌های تلخ که بویی دهند تند، بس غول‌ها خیلی بلند بالا از دور می‌رسند چون موجی ز کوه‌ها تا فریاد برکشند. خب این یادداشت سیروس تاهباز بود، البته قضاوت آقای تاهباز هست که این نوشته طنزآمیز فوق‌العاده زیبا رو نوشته پرت می‌خونه و بعد هم این انگار توجه نداره که این یک طنزی بوده و فقط هم به نیما نپرداخته. یک بار در برنامه‌های کتابخونی من این مقاله صادق هدایت رو خوندم که خیلی مقاله جالبی هست و گویا اینطوری که میگفتن با همکاری احمد سروش اون رو نوشته. به هر حال همون زمان خب طبیعی بوده که از این شوخی و طنز نیما آزرده شده و این داستان رو نوشته که تاریخ خرداد 1120 رو در پایینش داره و حالا من اون رو میخونم. فاخته چه گفت؟ بالای درخت در جنگل دو فاخته کنار لانهشان نشسته بودند. یکی از آنها ناگهان ترسش گرفت، بالهای کبود رنگش را جمع جور کرد مثل اینکه میخواهد پرواز کند. فاخته نر گفت: چه شده؟ چرا میخواهی پر بزنی؟ نگاه کن درخت ها چه سرسبزند، مگر نمیبینی توکاها چه رقصی میکنند؟ فاخته ماده گفت: تماشای حال و اوضاع سبزه و چمن در موقعی است که خیال راحت باشد، به جز این که باشد نباید خود را گول زد. پایین را نگاه کن. پایین زیر درخت ها که سایه انداخته بودند یک صیاد با تفنگی بردوش می گذشت. این صیاد چشم های فکور خاکستری رنگ داشت و یک مداد به جیب بالای جلیقه‌اش زده بود. فاخته نر گفت که چه شده؟ فاخته ماده گفت که همه چه. خیلی هم تعجب نکن، مگر برای صید کردن مثل ماها راه دور و دراز را طی نمی کنند. فاخته نر خندید، گفت: درست است، فهمیدم که خیال تو را به وحشت انداخته، اما من این آدم را می شناسم، اسمش کاذب گمراه باشی است. اساساً عشق دارد که تیراندازی و راهپیمایی کند، ولی گوشت حیوان نمی خورد. مگر نمی بینی رنگش چه سفید و پریده است، مثل قارچ سنگ و آدم نیمه جان. فاخته ماده خوب نگاه کرد، از سفیدی رنگ او به یاد سفیدی تخمهای خود افتاد که در میان لانه بود. آدمی که می آمد کوتاه قامت و لاغر بود. فاخته ماده باز ترسید ولی به روی خود نیاورد. فاخته نر فهمید، گفت: باز چه شده؟ چرا مثل همین آدم که من میشناسم نمیخواهی در دنیا بدون انزجار و وحشت زندگی کنی؟ حالا که او به تو کاری ندارد، تو با او چه کار داری؟ ببین با چشمهایی که مثل خاکستر در پشت عینک قرار گرفته چه جور ما را نگاه میکند و لبخند میآورد. در لبخنده او محبت به جاندارها و هر حیوانی نشسته است. من همچو خیال میکنم که او خود را میکشد برای اینکه هیچ حیوانی کشته نشود. صبر کن، من سرگذشت او را که به چشم دیدم برای تو بگویم. فاخته ماده پوزخند آورد. گفت بس است، بس است. پیش از شنیدن سرگذشت دیگران من باید مواظب سرگذشت خود باشم. زمین بوی کندر می دهد، بهار است، من هنوز میل دارم نشاط داشته باشم پیش از این که راجب خونخاری آدم ها فکر کنم. من از این آدم که تو او را می شناسی می ترسم. من میل دارم با تو بدون دغدغه و حسرت و آه مهتاب را ببینم. فاخته نر گفت من نمی فهمم تو چه می گویی. فاخته ماده آه کشید و زیر گوشی به او گفت جلو بیا تا بگویم. چرا اینقدر از حرف درست شنیدن پرهیز می کنی و به فکر خودت مغرور هستی؟ این آدم را من هم می شناسم. او گوشت جاندارها را به خودش حرام کرده است. اما می دانی چه؟ اما می دانی چیه؟ در عوض این که گوشت ما را نمی خورد، تخمهای ما را می خورد که برای ما جوجه می شوند. فاخته نر گفت نترس، ما از هم جدا می شویم. هر کدام روی یک شاخه می نشینیم که خیال نکند در اینجا خانواده‌ای پا می گیرد. معلوم می شود او با خانواده ها عداوت دارد. بعد هر دو پریدند و هر کدام روی شاخه‌ای نشستند. فاخته نر گفت حالا بیاید تخم ما را بخورد. خرداد 1320. خب، دو نامه از قسمت اول کتاب درباره شعر. همسایه عزیز من، میخواهی از من بشنوی که شعر در حد بسیار اعلای خود چه چیز است؟ حسی که بالقوه با انسان بوده، میلیونها سال کشیده و با کار انسان خورده خورده آشکار شده است. مختصری که میبینی در نظر داشته باش که نتیجه خیلی مفصل تر است. شعر در درجه اعلای خود مشاهده است که افراد معین و انگشت شمار دارند برای افراد معین و انگشت شمار دیگر. در غیر این صورت عزیز من توقع نداشته باشید چیزی را که چنین است همه مردم بفهمند. هر کس به نسبت خود دارای تمیز شعری است و به اندازه خود می فهمد و یک پله بالاتر را نزدیک شده فقط می داند به جای اینکه بفهمد. پس هر کس در عالم شعر در یک درجه می فهمد و در یک درجه می داند. چیزی را که می فهمد می گوید شعر است، به به چقدر خوب سراییده شده. چیزی را که نمی داند می گوید مبهم است، معلوم نیست چه میگوید. این ابهام از جلوی چشم مردی برداشته می شود که همه وجودش شعر است، در طبیعت ساخته شده پیش از این که خودش بداند و با زندگی پرداخته آمده بدون این که بخواهد یا نخواهد. همیشه این را در نظر داشته باشید، آن را که شاعر می داند مردم می فهمند، اما آن را که شاعر می فهمد مردم می دانند. سابقا نوشته بودم فکری که برای مردم عالی است برای شاعر عادی است. برای شاعر ترکیب نشده، منفرد و جزء است، مثل قطعه یافته که گوته برای زنش گفته است و اخیراً در مجلات دیدید. در خلال این احوال شعر عالی بیان کردنی نیست و آن چیزی است که باز بالقوه هست و بالفعل به همان اندازه که آیین شعرگویی رو به کمال می رود به وجود می آید. برای فهم این نکته اخیر یک مراجعه مختصر به شعرهای ابتدایی قرنهای گذشته کافی است. می بینید شعرها چقدر از روی سادگی و صداقت سروده شده و چقدر خام و ابتدایی است از هر حیث. اگر در فاصله بین 1000 سال شعرها را به یک اندازه و قدرت بیان شده بدانید، نقصی در کار شعر و شاعری شما هست. و بیهوده از من پرسیده اید شعر در درجه اعلی چه چیز است؟ شعر در درجه اعلی نهایت میل انسان در این راه است. نسبت به هر دوره، مخصوصا از نظر بیان، هر دوره شعر اعلای بخصوصی دارد و شعر راهی است برای دوره بعد که می آید. بیش از این از من توضیح و تفسیری نخواهید که بیفایده است. فقط یک دو سه کلمه دیگر برای شما می نویسم. شعر در درجه اعلا، انسانی هم در درجه اعلا می خواهد. خرداد 1324. عزیز من، آیا آن صفا و پاکیزگی را که لازم است در خلوت خود می‌یابی یا من؟ نه عزیز من، جواب این را از خودت بپرس. هیچ کس نمی‌داند تو چه می‌کنی و تو را نمی‌بیند. آیا چیزهایی را که دیده نمی‌شوند تو می‌بینی؟ آیا کسانی را که می‌خواهی در پیش تو حاضر می‌شوند یا نه؟ آیا کسانی را که می‌خواهی در پیش تو حاضر می‌شوند یا نه؟ آیا گوشه اتاق تو به منظره دریایی مبدل می شود؟ آیا می شنوی هر صدایی را که می خواهی؟ می بینی هنگامی را که تو سالهاست مرده ای و جوانی که هنوز نطفهش بسته نشده سالها بعد در گوشه ای نشسته از تو می نویسد. هر وقت همه اینها هستی داشت و در اتاق محقر تو دنیایی جا گرفت، در صفا و پاکیزگی خلوت خود شک نکن. اگر جز این است، بدان که خلوت تو یک خلوت ظاهری است. مثل این است که تاجری برای شمردن پولهای خود در بروی خود بسته است. دل تو با تو نیست و تو از خود جدا هستی. آن تویی که باید با تو باشد از تو گریخته است. شروع کن به صفا دادن شخص خودت، شروع کن به پاکیزه ساختن خودت. آن خلوت که ما از آن حرف میزنیم اساره ای از صفا و پاکیزگی ماست، نه چیز دیگر. عزیز من، باید بتوانی به جای سنگی نشسته ادوار گذشته را که طوفان زمین با تو گذرانیده به تن حس کنی. باید بتوانی یک جام شراب بشوی که وقتی افتاد و شکست، لرزش شکستن را به تن حس کنی. باید این کشش تو را به گذشته انسان ببرد و تو در آن بکاوی، به مزار مردگان فرو بروی، به خرابه‌های خلوت و بیابان‌های دور بروی و در آن فریاد برآوری و نیز ساعات دراز خاموش بنشینی. به تو بگویم، تا اینها نباشد هیچ چیز نیست. دانستن سنگی یک سنگ کافی نیست، مثل دانستن معنی یک شعر است. گاه باید در خود آن قرار گرفت و با چشم درون نهان به بیرون نگاه کرد و با آنچه در بیرون دیده شده است به آن نظر انداخت. باید بارها این مبادله انجام بگیرد تا به فراخور هوش و حس خود و آن شوق سوزان و آتشی که در تو هست چیزی فرا گرفته باشی. دیدن در جوانی فرق دارد تا در سن زیادتر. دیدن در حال ایمان فرق دارد با عدم ایمان. دیدن برای اینکه حتما در آن بمانی با دیدن برای اینکه از آن بگذری. دیدن در حال غرور، دیدن به حال انصاف، دیدن در حال وقعه، دیدن در حال سیر، در حال سلامتی و غیر سلامتی از روی علاقه یا غیره. دنباله حرف را دراز نمی کنم. تو باید اساره بینایی باشی. بینایی فوق دانش، بینایی فوق بینایی ها. اگر چنین بتوانی بود، مانند جوانانی نخواهی بود که تاب دانستن ندارند و چون چیزی را دانستند جار می‌زنند، شبیه بوته‌های خشک آتش گرفتند، یا مثل ظرف که گنجایش نداشته ترکیدند. آنها اصلاح شدنی نیستند و دانش برای آنها به منزله تیغ در کف زنگی مست که میگویند، زیرا با این دانش بینایی جفت نیست. تو باید بتوانی بدانی چنان بینایی هست و به زور خلوت بتوانی روزی دارای آن بینایی باشی. خب این هم یکی دو تا از نامه ها و یادداشت‌های نیمایشیج بود. دیگه بگذاریم از این کتاب و دوشنبه آقای حمید کتاب تازه ای رو شروع بکنیم.
بله حتما، ممنونم،
تشکر میکنم. خیلی متشکر از شما. به ادامه برنامه‌هاتون برسید. تعطیلات آخر هفته هم خوش بگذره به شما و همه. تا دوشنبه
در خدمت شما هستم. تشکر میکنم. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.